بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خیلی متشکر، خواهش میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اظهار روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بده. در جلسه گذشته اشاره کلی به نظریه اسلام در باب سیاست و حکومت عرض کردیم. خلاصش این بود که از دیدگاه اسلام هم قانون گذاری باید انتساب به خدای متعال داشته باشد و هم متصدی اجرای قانون. قانون را گاهی خدای متعال با وحی قرآنی در کلام خودش بیان فرموده، اونجا که آیات کریمه قرآن دلالت بر قوانین اجتماعی داره، و گاهی با الهام به پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در تفصیل آیات قوانینی بیان شده که تعبیر به سنت میشه. و بخشی قوانین متغیر هست که تابع شرایط زمانی و مکانی است، اختیارش به کسانی داده شده که از هر جهت اشبه به امام معصوم هستند، هم از نظر آشنایی به مکتب، هم از نظر تقوا و عدالت، و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه. اما در بخش اجرا، خود خدای متعال در مقام اجرا نیست. اجرا باید انسانی باشه که در میان مردم مجری قانون، مجری یا شخص پیغمبر است یا امام معصوم یا کسی که از طرف پیغمبر و امام به طور خاص و یا به صورت عام تعیین شده باشد. خب این اصل نظریه است. عرض کردیم که این نظریه مبتنی است بر یک سلسله اصول موضوعه. کسانی که این اصول موضوع را قبول دارند، اثبات این نظریه برای اونها کار مشکلی نیست. در جلسه گذشته عرض کردم که اولین اصل موضوع برای اثبات این نظریه ضرورت قانون برای جامعه است. دوم اینکه این قانون باید قانون الهی باشد، تا نوبت برسه به مسئله مجری قانون. اگر کسانی این مراحل را قبول داشته باشند و واقعا مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی باشند، اثبات این مسائل برای اونها راحته، یعنی راه میانبر داره. ما آیات و اخبار را براشون بیان میکنیم، به اصطلاح معروف با یک نظر درون دینی به مسئله نگاه میکنیم و مسئله را اثبات کنیم. اما کسانی که یا معتقد نیستند به این منابع و مبانی و یا اینکه دوست دارند مسائل را عمیق‌تر بررسی کنند تا بتونند با مخالفین بحث و جدل داشته باشند، اینها احتیاج داره به این که هر یک از این اصول به صورت مبسوطتری براشون بیان میشه. در عصر ما به خصوص که ما مواجه هستیم با گرایش های مختلفی در زمینه مسائل سیاسی، باید بیشتر به این مطالب توجه داشت تا بتونیم در مقابل نظریه های مخالف نظر اسلام را بهتر اثبات کنیم. با توجه به تلاش های بی وقفه ای که از طرف استکبار جهانی برای مخدوش کردن نظریه اسلام در باب حکومت انجام میگیرد. به علاوه در عصر انقلاب هم ما در دورانی زندگی میکنیم که نظام تثبیت شده و باید برای تبیین دیدگاه‌های اسلام با ابزارهای منطقی و علمی استفاده کرد، مخصوصا که از طرف مسئولین محترم کشور شعار قانونمندی و قانونمداری مطرح میشه. باید مردم بیشتر به مسئله قانون توجه داشته باشند که این قانون اعتبارش چیه، محدودش چیه، چرا ما باید تابع قانون باشیم، تا کجا تابع قانون باشیم. اینا ضرورت‌هایی است که در زمان ما به خصوص اهمیت بررسی مسائل را مضاعف می‌کنه. بنابراین اجازه می‌خوام از مستمعین محترم که اندکی فراتر برم از جو اسلامی بحثمون و بحث را یه مقداری آکادمیکتر مطرح کنم. ملاحظه می‌فرمایید ما در جامعه دائما مواجه هستیم با افزایش قانون‌ها. اگر نگاهی بکنید به کتاب‌های قانون از 50 سال پیش تا به حال، می‌بینید حجم این کتاب‌ها تصاعد هندسی داشت. تعداد قانون‌هایی که اون وقت وجود داشته در مملکت با قوانینی که امروز هست، مخصوصاً با توجه به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و اداری، خواهید دید که هر روز بر تعداد قوانین افزوده میشه و جامعه احتیاج خودش را به مقررات جدید احساس میکنه و مسئولین در مقام وضع این قوانین و اجرایش برمی. خب سوال میشه که آیا واقعا این همه افزایش حجم قانون برای جامعه ضرورت داره؟ اگه ضرورت نداره اصلا مفید هست؟ یا بهتر اینه که قوانین خیلی محدود باشه؟ خب این یه سوال ساده است، ممکنه عوامانه تلقی بشه. خب پیداست، خب جامعه هر روز احتیاج به قوانین جدیدی داره، باید قوانین وضع کرد. این سوال خیلی موجه به نظر نمیرسه، ولی اگر توجه داشته باشید در محافل علمی جهانی این مسئله به صورت بسیار جدی مطرح است که آیا قوانین اجتماعی باید به حد ضرورت و حد اقل باشد یا باید قوانین اجتماعی فراگیر باشه و تمام امور زندگی مردم را قانونمند کنه. این مسئله ایست که در فلسفه سیاست و فلسفه حقوق در محافل علمی در عالی ترین سطح بحث مطرحه و دو گرایش متضاد در دو قطب قرار داره. یک قطب کسانی که میگن جامعه در تمام ابعادش احتیاج به قوانین دقیق و ریز داره، همه چیز باید قانونهای ریز دقیق داشته باشه، و کسانی در مقابل میگن نه، مردم باید در فعالیت‌های خودشون آزاد باشن، به حد ضرورت باید دستگاه قانون گذاری قانون وضع کنه و فعالیت‌های مردم را محدود کنه، یعنی همون گرایش لیبرالیسم. لیبرالیسم روحش همین، میگه هر فردی باید در جامعه اونجوری که دلش میخواد رفتار بکنه. یک ضرورت هایی پیش میاد که باید یه مقداری مقررات وضع کرد، فعالیت های افراد محدود بشه، به همون حد ضرورت باید اکتفا کرد. بله، دولت، دستگاه قانونگذاری، دولت به معنای عامش که شامل قوه مقننه هم بشه، نباید زیاد در کارهای مردم دخالت بکنه و هی قانون رو اضافه کنه، کتابای قانون هی حجمش افزوده بشه. قانون باید به حد اقل بشه. در مقابل یک گرایش جامع گرا هست در مورد قانون که میگن نه، همه چیز باید قانون دقیق داشته باشه و تمام رفتارهای انسان اون چه مربوط به زندگی اجتماعی میشه دارای مقررات دقیق و مشخص باشه و دولت هم باید در مقام اجرای اینها تمام هم میشه سر کرد. پس ملاحظه میفرمایید این تنها یک سوال ساده عوامانه نیست، یک سوال بسیار دقیق فلسفی است که حد قانون چه اندازه است و دستگاه قانونگذار چگونه قوانینی تا چه اندازه باید از نظر کمیت قانون وضع کنه و چه قلمروی از زندگی مردم رو باید تحت تأثیر قانون قرار بده. از سوی دیگه سوال میشه که خب این کسانی که میخوان قانون وضع کنند و فعالیت‌های افراد را محدود کنند، اینا تا چه حدودی حق دارن این کار را انجام بدن؟ خب این هم برمیگرده به مکاتب مختلفی که در باب فلسفه قانونگذاری وجود داره که اصلا حق قانونگذاری مال کیست، افراد به چه معیاری حق قانونگذاری پیدا میکنند، چه کاره هستن قانونگذارا که میان داره دیگران تکلیف تعیین میکنند. گرایش های مختلفی هست. گرایش معروفی که امروز در دنیا پذیرفته شده این است که کسانی حق دارن برای مردم قانون وضع کنن که از طرف خود مردم تعیین شده باشه. پس این در واقع خود مردم هستند که قانون برای خودشون وضع میکنن. این چیزیست که در دنیا پذیرفته شده، اسمش هم دموکراسی. خب سوال میشه که خب وقتی این نمایندگان مردم حق قانون گذاری پیدا کردن، آیا هر چی به ذهنشون رسید، حالا با موافقت اکثریت 50% به علاوه یک نفر، حق دارند قانون وضع کنند یا برای قانون گذاری هم قانونی لازم است؟ یعنی خود قانون وضع کردن هم قانونی میخواد. خب یک جوابی به این دادن که قانون اساسی تعیین میکنه حق قانون گذاران را، یعنی اون قانون اساسی حاکم است بر قوانین وضعی و عادی، حد و حدود قانون گذاری و حق قانون گذاران را قانون اساسی تعیین. خب سوال دیگری مطرح میشه، کشورهای مختلف دنیا قوانین اساسیشون با هم مختلفه و به هر حال کمابیش در معرض تغییر هم قرار داره. حالا گاهی با تغییر رژیم و تغییر نظام هست که قانون اساسی تغییر میکنه، گاهی هم نه، مجلس مؤسسانی تشکیل میشه، متممی برای قانون اساسی و مکملی براش تعیین میشه و به هر حال تغییراتی در قانون اساسی هم داده میشه. آیا یه چیزی دیگه فوق اون هست که بگه قوانین اساسی باید چگونه باشن، حد و حدودی برای قانون اساسی هم تعیین میکنه؟ یه جوابی که ممکنه بدن اینه که بله، یک چیزی فوق این قوانین اساسی هم هست و اون حقوق بشر است که گاهی ازش تعبیر میشه به قوانین طبیعی، حق طبیعی انسان ها. اون حتی بر قانون اساسی کشورها هم حاکمه. اون معین میکنه که قانون اساسی هم حد و حدودی باید داشته باشه. همه چیز را نمیشه به دلخواه مؤسسین در قانون اساسی گنجانید، چرا سه به قوانین عادی. خب وقتی دقت بفرمایید بار دیگه یک سوالی مطرح میشه با اینه که این قانون را کی وضع کرده؟ کی گفته که باید قوانین اساسی هم حد و حدودی داشته باشه؟ این حقوق بشری که گفته میشه در اعلامیه حقوق بشر بیان شده یا در کتابهای فلسفه حقوق ذکر میشه، کی اینا را تعیین کرده؟ اعتبارش به چیه؟ خب میدونید از نظر عرف بین المللی اعتبار اینها به امضای کسانی است که این اعلامیه را امضا کردن. میگن این چون اعلامیه مورد تصویب همه دولت‌های دنیاست پس اعتبار داره. خب ما سوال میشه که اگر یک کسی این اعلامیه را امضا نکرد آیا این قوانین برای او اعتباری داره یا نداره؟ اگر نداره پس شما چه حق دارید دیگران را محکوم کنید که چرا این اعلامیه را امضا نکردن؟ چرا زیر بار قوانین مقتضای اعلامیه حقوق بشر نمیرن؟ رعایت نمی کنند این حقوق بشر را؟ شما اینا را محکوم می کنید بر چه اساسی؟ یه جواب دیگه این است که نه، اینها قوانین وضعی نیست که کسی وضع کنه و با امضا دیگران اعتبار پیدا کنه. اینا یک قوانین واقعی است که عقل انسانها کشف میکنه. چه مردم بپذیرند چه نپذیرند این قوانین معتبر است. البته کسان معدودی هستند که در این زمان چنین گرایشی داشته باشند و به طور قطع اکثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظری را نداره. میگن اعتبار این قوانین و کنوانسیون ها و اعلامیه ها و امثال اینا منشور ها به امضای نمایندگان دولت هاست، چون نماینده هر دولتی اومده اینا امضا کرده اعتبار بده. بنابراین این سوال جدی بر همه اونها وارد است که اگه امضا نمی کرد چه می شد و چه لزومی داره که اونها بیان امضا بکنن؟ و کسانی که امضا نکردن شما بر اونها چه حجتی دارید؟ به هر حال این بحثی است در فلسفه حقوق که باید ببینیم ریشه اعتبار قانون ها به کجا می انجامید. ملاحظه می فرمایید برای ماها که معتقد به دین و اسلام و خدا و قرآن و این حرف ها هستیم چقدر راه ساده است. وقتی گفتیم خدا فرموده دیگه مطلب تمامه. اما اونایی که این راه را نمیرن و میخوان همه چیز را با اصول عقلی تبیین بکنن نهایتاً به بن‌بست میرسن که هر چیزی را ما اعتبارش را با یک قانون دیگری قرار دادیم آخرش شد حقوق بشر. حقوق بشر اعتبارش به چیه؟ کی باید این حقوق را امضا کند و تعیین کند؟ چرا 5 تا یا 6 تا یا کمتر یا بیشتر؟ چرا بیشتر نباشه؟ چرا کمتر نباشه؟ آیا مطلق است یا مقید است؟ کی باید تعیین بکند؟ اینا سوالات جدی است که برای ژرف‌اندیش‌ترین فیلسوفان حقوق دنیا هنوز جوابی قانع کننده از طرف اونا داده نشد. خب ما ناچاریم سطح فرهنگ جامعهمون را بالا ببریم. درسته که اینا مباحث خیلی فنی و آکادمیک هست، در سطح پروفسورهای خیلی عمیق دنیا مطرح میشه، ولی اگه جامعه ما بخواد سطح فرهنگش رو بیاره بالا کمابیش باید این با این مفاهیم آشنا بشه. ما هم باید بفهمیم به هر حال وقتی میگیم تابع قانون هستیم، قانون مداریم، این قانون اعتبارش از کجاست؟ چرا باید اینجور باشیم؟ در چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحث‌های از این دست در سخنرانی‌ها، در مطبوعات، روزنامه‌ها، مجلات مطرح می‌شه. و قشر تحصیل کرده ما، به خصوص قشر دانشگاهی ما، به خصوص اونایی که در علوم انسانی کار میکنن و بالاخص اونایی که در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست دستی دارن با این سوالات مواجهن. ما برای اینکه سطح فرهنگ جامعه‌مون را بالا ببریم ناچاریم کمابیش حاصل این تحقیقات را به صورت ساده‌ای بیان کنیم. اگر بخوام دقیقاً و تفصیلاً به اینها بپردازیم باید دست کم به 4 رشته از علوم انسانی یا 4 شاخه از فلسفه بگم بپردازیم: یکی جامعه شناسی فلسفی، یکی فلسفه حقوق، یکی فلسفه اخلاق و یکی فلسفه سیاست. و بعد بخوایم دنبال کنیم به فلسفه های دیگه میرسه تا برسه به نهایتاً به معرفت شناسی و اپیستمولوژی که اون مادر همه این فلسفه ها حساب میشه. خب این که کار ما نیست که در اینجا بیاییم همه اینها رو مطرح کنیم، ولی اشاره به دستاوردهای اینها و ارتباطی که بین این مباحث هست باید برای قشر تحصیل کرده ما و مردم فهیمی که در دامان انقلاب و فرهنگ انقلاب پرورش پیدا کردن روشن میشه. اولا باید توجه داشته باشیم قانونی که میگیم 2 اصطلاح متفاوت داریم. یه اصطلاح در علوم تجربی و علوم دقیقه و علوم ریاضی داریم. اونجا وقتی میگن قانون، یه روابط واقعی بین پدیده هاست. قوانین فیزیک، قوانین شیمی، قوانین زیستشناسی، فرض بفرمایید حالا مثال های سادش، آب در چند درجه حرارت تبدیل به بخار میشه، در چه شرایطی، در چند درجه به جوش میاد، نقطه ذوب فلزات چیه، کی آب یخ میبنده، در چه شرایطی، این تابع قانونیست. وقتی درجه حرارت به 0 برسه آب یخ میبنده، به 100 درجه که برسه جوش میاد. این قانون است. چه قانونی؟ یعنی یک واقعیتی است که در پدیده‌های طبیعی وجود داره. بشر باید سعی کنه این واقعیت را بشناسه. در شیمی هم چنین قوانین هست، در سایر علوم تجربی، حتی در ریاضیات هم این قوانین وجود داره. خب این قوانین تعدادش چقدر، کم یا زیاد؟ هرقدر علم بشر بیشتر بشه این قوانین را بیشتر کشف میکنه. این قوانین سر جای خودش هست، میل به بی نهایت داره این قوانین، قابل شمارش نیست که ما در هر علمی چند تا قانون داریم. یک کشف جدید که در یک علمی مطرح میشه صدها سوال به دنبالش مطرح میشه و دنبال صدها قانون میگرده که اون سوالات رو جواب بدیم. و به همین نسبت روز به روز سوالات افزایش پیدا میکنه و بشر در صدد کشف قوانین بیشتری برای حل اون سوالات. به عبارت دیگه ما در عالم در یک چنبره فشرده‌ای از بیشمار قوانین قرار داریم. قوانین مربوط به عناصر، مربوط به ترکیبات شیمیایی، مربوط به موجودات زنده تا برسه به قوانین فضایی و چیزهای دیگری که هنوز شاید عقلمون بهش نرسه که چه قانونهایی داریم. خب سوال میشه اگر ما در این عالم در چنین چنبره تنگ و فشرده ای از قوانین بیشمار قرار دادیم، پس جای انتخاب و اختیار ما کجاست؟ این هم یک مسئله بسیار جدی است که در فلسفه انسان شناسی مطرح است. اختیار انسان حقیقتش چیه؟ آیا ما 100% مجبوریم یا کاملا مختاریم یا نه اختیار مشروط و محدودی داریم؟ اگر مشروط و محدوده حدودش کجاست؟ مسئله قضا و قدر، مسئله جبر و تفویض و مسائلی از این قبیل که امروز هم در محافل فلسفی دنیا بازار بسیار گرمی داره. خیال نکنید مباحث تموم شده. یک دست گرایش های اگزیستانسیالیستی دارند و طرفدار این هستند که انسان اختیار نامحدود داره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. اون جمله جان بولسات را شنیدید که گفته بود اگر اراده کنم جنگ ویتنام تمام میشه؟
یعنی بشر اینقدر قدرت داره که یک فرد میتواند اراده کند و یک جنگ خانمانسوزی که میلیون ها انسان را بلعیده این جنگ رو متوقف کنه. خب البته یه حرف اغراق‌آمیزی به نظر میرسه، ولی همچون گرایشی وجود داره در بین بعضی از فیلسوفان که اختیار انسان مرز نداره، نامحدودی. نقطه مقابلش هم کسانی هم که میگن اصلا اختیار انسان یک خیاله، انسان در مجموعه از قوانین جبری به سر میبره، خیال میکنه اختیار داره، اصلا اختیاری نداره. و بالاخره گرایش های مذهبی هست که متوسط بین این دو گرایش هست. چرا؟ اختیار دارند اما در یک دایره های محدودی، در میان التقای قوانین مختلفی که بر عالم حکومت میکنه یک دوایری رسم میشه که در درون اون دوایر انسان ها اختیارهایی دارن. به هر حال حالا این وارد این بحث هم بخوام بشیم که دیگه میدونید به کجا میانجام. منظور اشاره به این است که چقدر مباحث فلسفی در هم تنیده است و هر کدوم ارتباط پیدا میکنه با چه رشته هایی از علوم و معارف. خب اگر ما از نظر تکوینی در این چنبره فشرده قوانین قرار داریم، آیا صحیح است بگیم که ما میخوام همه این قوانین را بشکنیم و علیه همه اینها طغیان کنیم و اونچنان زندگی کنیم که قوانین طبیعی بر ما حاکم نباشد، طبیعت را مسخر کنیم، قوانینش از بین ببریم و این مرزها را بشکنیم؟ جوابشون است که این خیال خام نسنجیده است. ما هرچه بخواهیم طبیعت رو تسخیر کنیم با کشف یک قانون دیگری از خود طبیعت است. ما اگر موفق میشیم مثلا در پزشکی بیماری را مهار کنیم یا معالجه کنیم یا اصلا به کلی براندازیم، معناش این است که یک قانون دیگری از طبیعت رو کشف کردیم که با استفاده از اون قانون فاتحه این بیماری را خوندیم. ما نتوانستیم طبیعت را مقهور کنیم در قانونش، بلکه یک قانون دیگری را از خود طبیعت کشف کردیم و بر قانون دیگری غالب کردیم. خروج از قوانین تکوینی امری محال است. زندگی کردن یعنی شناختن این قوانین طبیعت و استفاده کردن از اونها. قوانین است که خدا در عالم قرار داده و خروج از اینها خروج از عبودیت تکوینی خداست. اگه میشه از بندگی خدا خارج شد، با این قوانین هم میشه ستیز کرد. به عبارت دیگر انسان تکوینن در چنبره قوانین تکوینی الهی قرار دارد و نمیتونه از این چنبره خارج بشه. این همون عبودیت تکوینی انسان. ولی در یک دایره های محدودی گفتیم جای مانور داره انسان. در میان التقای این قوانین مختلف علوم و قوانین تکوینی جاهایی داره که انسان میتونه نوسان داشته باشه، جای مانور داره، جای گزینش داره، میتونه از یک قانونی به ضرر قانون دیگری استفاده کنه یا برعکس. این جاها قلمرو اختیار انسان را تشکیل میده. خب آیا انسان در این محدوده ای که اختیار دارد هر جور دلش میخواد خوب رفتار کنه یا نه در این محدوده هم یک قوانینی میخواد، اما قوانینی که اجرایش در اختیار خود انسان است؟ جواب مثبت همین است که در اینجا هم ما احتیاج به قانونهایی داریم، اما نه قانونهای تکوینی بلکه قانونهای تشریعی یا قوانین اعتباری یا قوانین ارزشی. به تعبیری که قدما از هزاران سال پیش مطرح کردن، گفتن اینها محدوده عقل عملی است. در مقابل قوانین واقعی که محدوده عقل نظری است. اون چه مربوط به رفتار اختیاری انسان میشی، عقل عملی باید قضاوت کنی. اونجا هم قانون دارد، اما قانونی که اجرایش در اختیار انسانه، میتونه استفاده کنه، میتونه نکنه. اگر استفاده کرد، به مقصد نهایی خودش، به کمال مطلوب خودش میرسی. اگر استفاده نکرد، سقوط میکنه، از اون چه هستن پست‌تر میشه. این نظری است که دین هم تأیید میکنه. درسته که انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. انسان یک اوجی دارد که خدا استعدادهای بیشماری در وجود او قرار داده، میتونه استفاده کنه و برسد به قرب الهی، به جایی که اسمش جوار خداست، همسایه خدا شدن. از اون طرف هم میتواند این قوانین را عمل نکند، باش مخالفت کند، اسیان کند و در نتیجه سقوط کند به اسفل سافلین، که از هر حیوانی هم پست‌تر میشه. این محدوده اختیار انسانه.
انسان میتواند از قوانین تشریعی، از قوانین اعتباری، از قوانین ارزشی تبعیت کند، به زبان دینی و شرعی اطاعت خدا کند و میتواند علیه اینها اسیان کند، این قوانین را ندیده بگیرد، سرپیچی کند، باش مبارزه کند. هر دو اینا در اختیار انسان است. اگر تبعیت کرد و پذیرفت اوج میگیرد، اگر نپذیرفت سقوط میکند.
برای اینکه یه مقداری ملموستر بشه این مطلب، تشبیه بفرمایید این مسئله را به قوانین بهداشتی. علم طب برای شما بیان میکنه که اگر از این قوانین و دستورات بهداشتی عمل کردید، سلامتی شما تأمین میشه. اگر مخالفت کردید، مریض میشید، یا اگر مریض هستید، مرضتون افزایش پیدا میکنه و نهایتاً حیات شما به خطر میفتید. خب انسان مختار است که از این قواعد بهداشتی استفاده کند یا نکنه، عمل بکنه یا نکنه. اما اگر سلامتیش را میخواد، نمیتونه این قوانین را ندیده بگیرد. میتونه بگه من سلامتی نمیخوام، میخوام خودکشی کنم. خب راه بازه. اما اگر خواست سالم بماند، اگر خواست نیرومند باشد، اگر خواست نشاط داشته باشی، باید قوانین بهداشتی رو رعایت کنی. این اسمش جبر است یا اختیار، هر چه هست این. سلامتی بدون رعایت قوانین بهداشتی نمیشه. بله، به یک معنا شما اختیار دارید، میتونید عمل نکنید، سلامتی رو به خطر میاندازید، دست خودتونید. بله، این اختیار رو انسان دارید. اما اگه سلامتی بخواد، نمیتونه هر جوری دلش میخواد سالم بماند. با نادیده گرفتن قوانین پزشکی و بهداشتی، انسان سالم نمیماند. عین این مسئله درباره ارزش‌های معنوی، سلامت روح، سعادت ابدی انسان مطرح است. روح انسان هم یه سلامتی داره، سلامتیش قوانین داره. اگه این قوانین رو عمل کرد، روحش سالم میماند و الا روحش مریض میشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. بعد راهیست میتونه آدم در سراشیبی دور برداره بده و سری، بعدم دور برمیداره دیگه جلو خودش رو نمیتونه میگیره، میخوره زمین، مغزش داغون میشه. اختیار داره، میتونه این کارو بکنه، اما نتیجه شمونه.
اگه بخواد سالم بمونه باید در سراشیبی خود احتیاط کنه، خودشو کنترل کنه، طوری حرکت کنه که اگر به خطر برخورد بتونه توقف کنه. این قانونه، جاذبه زمین میکشه زیرش. اگه میخوای باید اختیار دست تو باشه که تسلیم نشی، طوری حرکت بکنی که مغز داغون نشی. در مسائل معنوی هم همینطوری. سعادت زندگی اجتماعی قانون داره، یعنی یک روابط واقعی است و بالاترش سلامت روح انسان و رسیدن به سعادت ابدی. نمیشه بدون رعایت اون قانونهای واقعی به سعادت ابدی رسید. البته انسان آزاده، میتونم بگه من دلم نمیخواد، میخوام برم جهنم، میگم بسم الله بفرمایید راه بازی، کسی جلوشو نمیگیره. آزادی هست تکوینن، اما اگر میخوای به کمال برسی، به سعادت برسی، به قرب خدا برسی، اونجا دیگه نمیشه گفت دلم میخواد، اونجا باید ببینی خدا چی میخواد. افرأیت من اتبع هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. اگه تابع دل خواه شدی، اتبع هوا شدی، دنبالش کور و کر شدن است، دیگه واقعیت و حقیقت رو نمیتونه بفهم. اضله الله علی علم، با اینکه کمال معلومات رو کسب کرده، اما وقتی تابع هوای نفس شد پرده میفته روی چشم آدم، حقایق رو نمیبینه دیگه. دیگه نمیشه گفت این آقا چقدر تحصیلات داشت، چقدر علم خونده بود، چقدر مدرسه فیزیه درس خونده بود. وطر علیهم، اون داستان بلعم باورا رو، به اون مقامات علمی رسیده بود که خدای متعال می فرماد آتیناه و آیاتنا فنسلخن فمثله کمثل الکلب. همون کسی که دارای بالاترین مقام علمی زمان خودش بود، در اثر پیروی از هوای نفس به جایی رسید که قرآن میگه داستان او داستان سگ است. با همه ادب و نزاکتی که قرآن داره میفرماد فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. آدمیزاد میتونه اینجور آزاده، اما آزاد است که اینجور سقوط کنه. بنابراین ما یک سلسله قوانینی را باید رعایت کنیم. این قوانین در چند حوزه قرار میگیره. البته بحث تفصیلیش و فنیش باید در مدرسه مطرح بشه، اما بد نیست من به حضور شما عزیزانی که در سطح بالایی از فرهنگ اسلامی قرار دارید و دوست دارید که ارتقای فرهنگی پیدا کنید، نتایج بعضی از این تحقیقات را به طور ساده خدمتتون عرض بکنم. ما در زندگی احتیاج به چند جور قانون داریم. اون چه معروف است به اصطلاح قانون در بین ما، قوانین حقوقی است. قوانین حقوقی یعنی چی؟ یعنی یه سلسله مقرراتی که از طرف یک منبع معتبری وضع میشه و یک قوه‌ای به نام قوه مجریه دولت ضامن اجراء اون قوانین میشه، و اگر کسی تخلف کند با توسل به قوه قهریه اون قانون را بر مردم تحمیل میکنه. اینا قوانین حقوقی است، حقوقی به معنای عامش که شامل قوانین کیفری هم میشه.
منظورم اون چه در علم حقوق بیان میشه. خب در اینجا اگر یکی بگه که آقا دولت باید قانون به مردم توصیه کنه، بگه دزدی نکنید، از دیوار خونه مردم بالا نرید، به ناموس مردم تجاوز نکنید، اما دیگه چه کار داره که اگه یک کسی این تخلف کرد زندانش کنه یا چوبش بزنه؟ این منافات داره با آزادی انسان. شما اینو میپذیرید ازش که چون انسان آزاد است، پس اگر مخالفت کرد با قوانین حقوقی یک کشور، کسی نباید رو تعقیب کنه. معناش اینه که وجود و عدم قوانین حقوقی یکسان است، چون اصلا فلسفه وجودی قوانین حقوقی این است که ضامن اجرا داشته باشی، و فرق اساسیش با قوانین اخلاقی همینه. فرقای دیگری هم داره البته. در اخلاق میگن امانت داشته باشید، خیانت نکنید، این دستور اخلاقی است. اگر یک کسی در امانت خیانت کرد، به عنوان فعالیت اخلاقی نمیان چوبش بزنن، نمیان زندانش کنن، اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقی تعقیبش میکنن، به زندانش میان بزنن، یا به عنوان کلاهبرداری تحت قوانین کیفری قرار میگیره، مجازاتهای خاصی رو خواهد داشت. این نمیشه گفت آقا انسان آزاده، چه کار دارید که زندانش میکنید، خود دلش خواسته. اینجا میگن با مصالح دیگران بازی کردی. جایگاه قوانین حقوقی و اجتماعی در روابط انسانها با همدیگه است، باید یک نیروی قاهره‌ای هم باشد که اگر کسی تخلف کرد او را مجازات کنی، به زور اون قانون را به اجرا در بیاری. اعمال زور کردن لازمه قوانین حقوقی است، اگر نباشد وجودش اصلا بی‌معناست. اما قوانین اخلاقی اینجور نیست، مگر بعد حقوقی داشته باشه. یه سلسله قوانین الهی هم داریم که در رابطه انسان با خداست، قانون نماز، روزه، حج و امثال اینا. اونم فقط در ادیان مطرح میشه، در جای دیگری مطرح نمیشه. خب حالا سوال اینه که آیا دین میتواند قوانین حقوقی داشته باشه، یا دین فقط باید رابطه انسان رو با خدا تعیین کنند؟ اگر قانونی میخواد وضع بکنه، باید همه شؤون انسان رو بررسی کنه یا حد عدل؟ این مسئله ایست که امروز در مطبوعات ما، در دانشگاه های ما مطرح است. شما عزیزانم باید اطلاع داشته باشید، اونایی که دانشگاهی هستید که مستقیماً با این مسائل سر و کار دارید، پدر و مادران و بستگان هم باید توجه داشته باشند، چون بالاخره این حرفا از طریق دانشجویان به سایر اقشار جامعه سرایت پیدا می‌کنه، در فرهنگ عمومی ما اثر می‌گذاره، و بالاخره همین دانشجویان جوان هستند که بعد از 30 سال دیگه اقشار اصلی جامعه را تشکیل میدن، جای پدر مادرها را می‌گیرند. اگر اینا فرهنگش رو عوض شد، جامعه ما بعد از یک نسل به کلی فرهنگش عوض خواهد شد. ما باید بفهمیم و بدانیم و مواظب باشیم که چه فرهنگی داره در جامعه ما رواج پیدا می‌کنه. یکی از مسائلی که مطرح می‌کنن اینه که آقا اولا هر قانون گذاری باید به حد اقل اکتفا کند. یادتونه گفتم این چه گرایشیه؟ گرایش لیبرالیستی. اصلا یک مسئله ایست در دنیا مطرح است، در بارش بحث های زیاد، کتاب های زیاد نوشته شده. اصولا کسانی معتقدند دولت و قانون گذار نباید زیاد در امور مردم دخالت کنی، هرچی کمتر. و البته تبعاتی داره، لوازمی داره که به خیلی جاها سرایت میکنه، حالا در اون مقام نیستیم. ریشه اونم برمیگرده به یک نظریه در جامعه شناسی که آیا اصل در زندگی انسان جامعه هست یا فرد. اگر اصل جامعه هست، باید قوانین فراگیر در همه چیز وجود داشته باشه و آزادی فرد به حد اقل میرسه. اما اگر اصل فرد است، آزادی فرد حد اکثری است، قوانین اجتماعی باید به حد اقل باشد، محدودیت در آزادی فرد. اون چه در جامعه غربی امروز حاکم است، همین گرایش فردگرایی است. هم لیبرالیست از همینجا ناشی میشه، گرایش به این که قوانین باید به حد اقل باشه، مردم هرچه بیشتر آزاد باشند، هرجوری دلشون میخواد رفتار کنند. خب از دیدگاه اسلامی چی باید بگیم؟ اینا زمینه های بحث رو برای شما روشن کردم که این سوال به چند بخش از شاخه های علوم انسانی ارتباط پیدا میکنه. با جامعه شناسی فلسفی، اصالت جامعه یا اصالت فرد. با فلسفه اخلاق، ملاک ارزش ها چیست؟ آیا اخلاق و ارزش ها بر قانون حاکمند یا ارزش ها را قانون تعیین می کند؟ بعد در فلسفه حقوق و بالاخره در فلسفه سیاست. خب از نظر اسلامی چه باید بگیم؟ ما در مقام تبیین نظریه اسلام هستیم، باید بگیم چون همه شؤون زندگی انسان ارتباط دارد با سرنوشت نهاییش، یعنی هر گونه تلاشی شما در این زندگی انجام بدید، تأثیری در سعادت یا شقاوت ابدی شما خواهد داشت. بینش اسلامی اینه دیگه، از دنیا مزرعه الاخره، در اینجا میکارید، در اونجا برمیدارید. هر رفتاری داشته باشید نتیجهش در آخرت ظاهر خواهد شد، یا در سعادت و تکامل شما مؤثر است یا در سقوط شما. اگر این بینش را ما اصل قرار بدیم، آیا چیزی در زندگی انسان باقی میماند که احتیاج به قانون نداشته باشد؟ معنای احتیاج به قانون داشتن در اینجا چی بود؟ یعنی قانون نشان میده که اگر چه راهی بری به هدف میرسی و اگر نری نمیرسی. اگر امنیت میخوای، باید به مال مردم، به ناموس مردم تجاوز نکنی، وگرنه فردا به مال و ناموس تجاوز خواهند کرد. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. تا اونجایی که مربوط به منافع خودت یادت نیست اسلام چی میگه، اون وقت که مالت ها میبرن میگه آی وا اسلاما. در همه قوانین همینطوره، آدمیزاد منفعت خودش رو میخواد، اونجایی که میبینه منافع خودش هم به خطر میفته اون وقت تن به قانون میده. اگر ما بخوایم امنیت داشته باشیم، باید قانون رو رعایت کنیم. اگر بخوایم به ما ظلم نکنند، باید به دیگران ظلم نکنیم. قانونی باشد که به ما بگوید فلان کار را نکن که ظلم است، فلان کار را بکن که عدل است، حق تو تا اینجاست. اگه قانون اینا تعیین نکنه، من میتونم به حقوق دیگران تجاوز کنم، دیگران هم به حقوق من تجاوز خواهم کرد و ما هیچ کدوم به خواسته های فطری خودمون نخواهیم رسید. نه امنیت خواهیم داشت، نه آرامش خواهیم داشت، نه راحتی و آسایش خواهیم داشت و نه سعادت اخروی خواهیم داشت. پس در بینش اسلامی تمام حرکات و سکنات ما، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی و چه در روابط بین الملل، همه اینها نظم دارد. مقررات دارد. اگر این مقررات رعایت نشد، دودش به چشم خود ما خواهد رفت. همونطور که اگر مقررات بهداشت را رعایت نکنیم، خود ما مریض خواهیم شد. بله، انسان آزاده، میتونه سیانو رم بخوره، اما باید به لوازمش هم ملتزم باشی. خربوزه که میخوره باید پای لرزش هم وایسه. پس اسلام برای تمام شئون زندگی ما قانون داره. قوانین اسلام منحصر به قوانین حقوقی نیست، تنها منحصر به قوانین اجتماعی نیست، قوانین خانوادگی و فردی هست، حتی بالاتر. اسلام درباره خطورات ذهن هم قانون داره. میگه حق نداری تو در دلت هر چی میخوای، هر خیالی درباره هر چیزی ببافی. ان بعض الظن اثم، گمان بردن درباره دیگران هم تو آزاد نیستی هر گمانی درباره هر کی میخوای ببری. دلت هم رو باید کنترل کن، خیالت هم رو باید کنترل کن، فکرت هم رو باید کنترل کنی. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که در زندگی انسان هیچ چیز، هیچ خارج از محدوده قوانین اسلامی وجود نداره، و این به معنای سلب آزادی از انسان نیست، بلکه نشان دادن راه برای استفاده از آزادی است، چراغ دادن دست انسان است تا بتونه از آزادیش استفاده کنیم. این قوانین تا اونجا که مربوط به زندگی اجتماعی انسان نمیشه، کیفر دنیوی ندارد، ولی کیفر اخروی دارد. انسان وقتی سوء زن درباره برادر مؤمنش ببره، در دنیا نمیبرن جریمش کنن، اما در آخرت عذاب داره. اما اونجا که ارتباط با مصالح اجتماعی پیدا میکند، کیفر دنیوی هم خواهد داشت، و این لازمه قوانین حقوقی است. اختصاص به قوانین حقوقی اسلام نداره. هر دستگاه قانونی که بخواهد درباره نظم اجتماعی قانونی وضع کند، ناچار باید برای تخلفاتش هم مواردی را و قوانین را در نظر بگیری. بحث ما رسید به یک مسئله‌ای که ما باید مستقلاً دربارش بحث وسیع‌تری داشته باشیم، و اون مسئله آزادی است که یک بار دیگه هم وعده دادیم که در این میان این سلسله بحث‌ها بحث نسبتاً تفصیلی داشته باشیم. اگر خدای متعال حیات و توفیقی داد، در جلسه آینده درباره آزادی از دیدگاه اسلام بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت.